به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز در هر کجای دنیا که هستید. سپاسگزارم از توجه شما به برنامه پرتو نور. این روزها مصادف است با سالروز درگذشت مرحوم دکتر علی شریعتی، یکی از ستارگان درخشان آسمان روشنفکری دینی در جهان معاصر. شریعتی یک اندیشمند تأثیرگذار بود، نه فقط در مقیاس ایران و جهان تشیع، بلکه در تمامی جهان اسلام. حقیقتاً هیچ کدام از اندیشمندان ایرانی معاصر، اهم از دینی و غیر دینی، آثار اونها در حد شریعتی به زبانهای مختلف ترجمه نشده. بزرگترین دغدغه اون مرد بزرگ اصلاح اندیشه دینی و خرافه زدایی از اسلام بود. مناسب دیدم که این برنامه رو اختصاص بدم به بررسی دیدگاه مرحوم شریعتی درباره اصلاح دینی، یا به تعبیر انگلیسی religious reformism یا رفورمیزم مذهبی. در این برنامه با عنایت حق ویژگی‌های مهم رفورمیزم دینی بنابر روایت مرحوم دکتر شریعتی رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. شریعتی در دانشگاه سوربن در عالی‌ترین سطح جامعه شناسی و تاریخ رو خوند. با متون دینی ما هم آشنایی عمیقی داشت. نسبت به سرنوشت مردم و جامعه خودش متعهد بود و البته غیرت دینی هم داشت. او دین رو توانا می‌خواست. خیلی علاقه‌مند بود که دین در قلب مردم ما، در شخصیت و رفتار اونها یک حضور سازنده و مؤثری داشته باشه. اما این علاقمندی او به اسلام در او یک تعصب کوری ایجاد نکرده بود که واقعیت‌ها رو نبینه. واقعیت این بوده و هنوز هم هست که متاسفانه اندیشه دینی مدت‌های مدیدی است که در بین ما مسلمانان دچار یک جمود و رکود مزمنی شده و به خاطر همین رکود و جمود اندیشه دینی هست که دین در نزد جوانان ما و تحصیل کرده های ما چندان جذابیتی نداره. این واقعیت به هیچ وجه قابل انکار نیست. شریعتی هم به این واقعیت هم اشعار داشت و هم معترف بود. در بررسی های خودش درباره این که چرا اندیشه دینی در بین ما مسلمانان دچار انحطاط شده در سنوات اخیر، به این نتیجه رسیده بود که من عین عبارت مرحوم شریعتی رو از کتاب خودسازی انقلابی او برای شما عزیزان اینجا ذکر میکنم که ریشه این نابسامانی اندیشه دینی رو در کجا باید جستجو کرد. او میگوید مذهب با جدا شدن از آگاهی و علم در قالب‌های متحجر و دوگم‌ها و سنت‌های جامد و کهنه و فاقد معنی منجمد شد و به انحصار عوام درآمد و از دانش و پیشرفت هراسید و به عقب مانده‌ترین قشرهای منحط و سنتی بسنده کرد و به وفاداری نسل‌های فرتوت که طبق عادت و وراثت بدان وفادارند دل خوش کرده است. این ارزیابی مرحوم شریعتی امروز هم صادق هست. کافی است که شما سری بزنید به مساجد در ایران امروز و میزان رونق دینداری رو در اونجا ببینید. کافی است که سری بزنیم به دانشگاه‌های ایران و در اونجا اقبالی که جوانان و تحصیل کرده‌ها به دین می کنند رو مشاهده کنیم. شریعتی اهل شعار نبود. او میدانست که با شعار هیچ مشکلی حل نخواهد شد. لذا برای رونق مجدد روح دینداری، برای رونق معنویت گرایی می گفت که ما نیاز داریم به یک اصلاح اساسی در ساختمان فکر دینی خودمون. نیاز به یک رفرمیزم دینی داریم. نیاز به اصلاحات اساسی در عرصه اندیشه دینی داریم. در جهان جدید، در عالم مسیحیت، ما چنین نهضتی رو در قرن 16 میلادی مشاهده می کنیم. نهضت پروتستان. نهضت پروتستان یک جنبش فکری و دینی بود در اروپا برای اعتراض کردن به انحرافات، به خرافاتی که در قرون وسطا بر اندام مسیحیت نشسته بود. پروتستان، همونطور که عزیزان می دانند، از ریشه لغوی پروتست هست. پروتست یعنی اعتراض کردن. پروتستان به یک فرد معترض اطلاق میشه. رهبر این نهضت پروتستان، این نهضت اعتراضی در عالم مسیحیت، مارتین لوثر بود. اعتراض او در حقیقت به شخص پاپ که در رأس هرم تشکیلاتی دستگاه روحانیت و کلیسای مسیحیت قرار داشت متوجه بود، چرا که روحانیت مسیح و شخص پاپ از مسیحیت و از شخص مسیح علیه السلام یک دکانی ساخته بودند برای معیشت خودشون. اونها به قدری فاسد شده بودند که از مسیحیت یک هیولایی ساختند که برای 1000 سال بزرگترین عامل انحطاط فکری و از رشد ماندگی معیشتی و علمی در اروپا شد. شریعتی عمیقاً با تاریخ جهان و به خصوص تاریخ اروپا و مسیحیت آشنایی داشت. یک اشتراکات زیادی بین مسیحیت قرن 16 و اسلام امروز می دید و به واسطه همین هم بود که علاج درد در بین مسلمانان رو ایجاد یک نهضت پروتستان میدید. یعنی میگفت که ما مسلمان ها هم باید یک نهضت اعتراضی، یک نهضت پروتستان رو در درون جامعه دینی خودمون قوام ببخشیم. بدون هیچ پرده پوشی و با صراحت تمام، شریعتی از پروتستانتیزم اسلامی و شیعی دفاع می کرد. مایلم اینجا یکی از عبارات مرحوم شریعتی در کتاب ما و اقبال رو در این زمینه برای شما عزیزان ذکر کنم. شریعتی می گوید: اگر ارزش کار مصلحانی چون لوثر و کلوین را در غرب بشناسیم و نهضت اصلاح مذهبی پروتستانتیزم را که مذهب مسیح را از چهارچوب‌های متحجر و حالت رکود و رخوت و انحطاط کاتولیکی آن نجات داد بررسی کرده باشیم و بدانیم که این نهضت تا کجا در بیداری و حرکت و پیشرفت بنیاد تمدن و قدرت اروپای امروز سهیم بوده است، به این نتیجه می رسیم که جامعه خوابالود و متحجر اسلامی ما اکنون بیش از هر چیز به چنین مصلحان معترض اسلامی نیازمند است. مصلحان معترضی که خود با اسلام دقیقاً آشنا باشند و نیز با اجتماع و دردها و نیازهای زمان، و بدانند که بر روی چه اصولی باید تکیه کنند، علیه چه پایگاه ها و انحراف هایی باید به اعتراض بپردازند. یعنی شریعتی به تصریح می گوید که در جامعه امروز مسلمانان ما حاجت به یک لوتر مسلمان داریم، به مصلحان معترضی نیاز داریم تا یک خانه تکانی فکری و فرهنگی رو در جامعه اسلامی سامان بدن. اینجا البته برای اینکه از سوء تعبیر و سوء فهم جلوگیری بشه، مایلم در پرانتز تأکید کنم که مراد شریعتی از پروتستانتیزم اسلامی و اصلاح دینی به هیچ عنوان ایجاد یک فرقه جدید مذهبی نیست. شریعتی نمی گفت که ما باید یک دین جدید درون اسلام بسازیم. هدف او از طرح پروتستانتیزم اسلامی اعتراض کردن، سرباز زدن از پذیرفتن باورهای خرافی بود که به نام دین به جامعه دینی ما تزریق می شد و هنوز هم می شه. کجندیشی ها، بدفهمی ها، خرافاتی که متاسفانه در ذهن عوام مذهبی ما و همینطور در ذهن جوانان ما به صورت سخن خداوند و دین اصیل در آمده. لذا هدف شریعتی اعتراض به کج‌فهمی ها و بداندیشی ها بود و می گفت که اندیشه دینی ما مسلمانان دچار انحطاط و رخوتی شده که برای اصلاح اون ما باید دست به یک اعتراض همه جانبه بزنیم. لذا پروتستانتیزم اسلامی و اصلاح دینی در حقیقت چیزی نیست الا بازفهمی اسلام، بازشناسی اسلام، بازخوانی اسلام، نه اینکه ما یک فرقه جدید مذهبی رو در درون اسلام یا در کنار اسلام ایجاد کنیم. مایلم اینجا به طرح این سوال کلیدی و اساسی بپردازم که رفرمیزم مذهبی که شریعتی مراد داشت چه اوصافی داره. بنده آنطور که از مطالعه آثار مرحوم شریعتی میفهمم، اصلاح دینی شریعتی دست کم 5 رکن رکین داره، 5 ویژگی اصلی داره که ما اگر این 5 رکن رو در کنار هم قرار بدیم، بعد میتونیم یک تصویر روشنی پیدا کنیم از اصلاحات دینی که مراد شریعتی بود. و من مایلم در بقیه وقت این برنامه به شرح و بررسی اون 5 رکن رکین رفرمیزم دینی در نگاه شریعتی بپردازم. اولین رکن اساسی رفرمیزم دینی مبارزه با جهل فرهنگی و خرافات دینی است. شریعتی وقتی که عقب ماندگی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه خودش رو مورد بررسی قرار میداد، درباره علت العلل همه اون نابسامانی ها، درباره ریشه همه این پریشانی ها این ارزیابی داشت، ارزیابی بسیار دقیق و بسیار رسایی هم هست. این عین عبارت مرحوم شریعتی است درباره علت العلل همه پریشانی های مختلفی که جامعه ما داره. شریعتی میگوید علت اصلی پریشانی ها نه استبداد است، نه استعمار و نه استثمار. علت اصلی پریشانی ها نه استبداد است، نه استعمار و نه استثمار. اینها همه معلولن. علت دوتاست، اول استعمار و دوم استثمار. و استثمار بر دو گونه است، استعمار کهنه و استعمار نو. استعمار یعنی جهل فرهنگی، یعنی خرافه زدگی، کجندیشی، بدفهمی. مراد شریعتی از جهل اینجا نداشتن دانش‌های تخصصی و آکادمیک نیست، نداشتن اطلاعات در مورد فیزیک و کیهانشناسی و اقتصاد و ریاضیات نیست، بلکه گوهر و جوهر جهل قشرینگریست، سطحینگریست. و این آفتیست که متاسفانه گریبانگیر جامعه ما شده در سده های اخیر. این قشرینگری و سطحینگری آفتی هست که هم میتواند گریبان یک فرد بی سواد یا کم اطلاعات رو داشت بگیره و هم گریبان یک فرد تحصیل کرده دانشگاهی رو. این قشرینگری هم میتواند گریبان یک فرد مذهبی رو بگیره و هم یک فرد لا مذهب. این علت العلل پریشانی های ما به روایت مرحوم دکتر شریعتی است. شریعتی به درستی تشخیص داده بود که استبداد سیاسی، فقر اقتصادی، استعمار بیگانه، اینها همه معلول هستند. علت زیربنایی همه این پریشانی ها فقر فرهنگی و جهل هست. استبداد، استثمار، استعمار بیگانه، اینها همیشه خودشون رو بر مرکب جهل مردم سوار می کنند. وقتی که مردم در خواب باشند، وقتی که مردم آگاهی های لازم رو نداشته باشند، از فقر فرهنگی رنج ببرند، اون وقت هست که مستبدین بر گرده اونها سوار خواهند شد. اون وقت هست که اونها در فقر مالی و اقتصادی و معیشتی عمرشون رو سپری خواهند کرد. اون وقت هست که استعمار بیگانه میتونه در چنین جامعه ای که مردمش در خواب هستند و از جهل رنج میبرند رخنه کنه. اگر درد فقر فرهنگی هست، درمان چیزی غیر از رشد فرهنگی نیست. این عین سخن مرحوم شریعتی در یکی از نامه های اوست در کتاب با مخاطب های آشنا، که حقیقتا درمان رو به درستی معرفی کرده برای ما. شریعتی میگوید کار اصلی هر روشن فکری در این جهان و در این عصر یک مبارزه آزادی بخش فکری و فرهنگی است و این رسالت بزرگ پیامبرانه را روشن فکران راستین و مسئول و بزرگندیش نه با تفنگ و نارنجک، نه با میتینگ و داد و قال، نه با سیاست بازی های رایج و سطحی، نه با انقلاب ها و تغییر رژیم ها و عوض کردن آدم ها، بلکه در یک کلمه با کاری پیامبرگونه در میان قوم و در اصل و نسل خیش در هر گوشه از این جهان که هستیم باید آغاز کنند. ابلاغ و سلاحش کلمه. میگوید که رسالت روشنفکران همون رسالت پیامبران هست. ابلاغ پیام، بیدار کردن مردم. و سلاحی که روشنفکران به دست میگیرند نه مسلسل هست، نه توپ، نه تفنگ، بلکه سلاح اونها مثل سلاح پیامبران هست: کلمه، سخن، علم. و با این سلاح هست که عزم به بیداری فرهنگی، عزم به آگاهی بخشیدن به مردم می کنن. درد فقر فرهنگی رو فقط با اطلاع آگاهی، فقط با رشد فرهنگی مردم هست که میشه جبران کرد. و اگر یک مردمی به لحاظ آگاهی و فکری رشید باشند، هیچگاه تن به ذلت استبداد نخواهند داد، هیچگاه در فقر مالی و معیشتی زندگی نخواهند کرد، هیچگاه به استعمار اجازه نفوذ در کشورهاشون و اجازه سیطره بر مقدرات جامعه ملیشون رو نخواهند داد. اما برای مبارزه با جهل فرهنگی، برای مبارزه با خرافات، ما نیاز به یک غربال مناسب داریم، به یک غربالی ما نیاز داریم که افکار رایج، اندیشه های رایج، باورهای خودمون و مردممون رو در اون غربال بریزیم تا صاف بشه، تا اون عناصر نابهنجار و منحط از اون زدوده بشن. سوال اینجاست اون میزان و محک، اون غربال مناسبی که ما میتوانیم خرافات رو از دین بگیریم، از اندیشه دینی جدا کنیم چیست؟ اون غربال از دو عنصر تشکیل شده، یکیش قرآن کریم و دیگری عقل هست. به عبارت دیگه بازگشت به قرآن و تجدید عقلانیت رکن دوم و سوم اصلاح دینی در نگاه شریعتی هستند. اجازه بدید با شرح و بسط بیشتری درباره این دو رکن هم قدری اینجا بنده سخن بگم. رکن دوم رفرمیزم دینی در نگاه شریعتی بازگشت به قرآن هست. پیامبر اسلام برای ما یک دین به ارمغان آورد. دین پیامبر بر محور یک کتاب میچرخید، قرآن کریم. مسلمانان زمان پیامبر آنچه رو که دین میشناختن اجالتاً همین کتاب بود. اما به تدریج ما وقتی که از دوران پیامبر فاصله میگیریم میبینیم که به تدریج قرآن کریم از متن به حاشیه رونده میشه. دیگه این کتاب در مرکز توجه دینداران قرار نداره. این کار البته تدریجاً صورت گرفت. افکاری، نظریاتی، دیدگاه‌هایی به تدریج در بین مردم ما شیوع پیدا کرد که همگی تراوشات ذهنی فقیهان و متکلمین و صوفیان بودند و متاسفانه این تراوشات ذهنی به تدریج به عنوان دین قلمداد شدند. یعنی مردم ما دیگه کمتر به خود قرآن رجوع می کردن تا دین خودشون رو بشناسن، بلکه بیشتر به این دیدگاه ها، نظریات، آراء متکلمین و فقیهان رجوع می کردن تا دین خودشون رو پیدا کنن و این متاسفانه یک انحراف اساسی بود که تدریجاً پس از پیامبر در جامعه مسلمانان شکل گرفت. تلاش‌های فکری بشر البته شایسته تقدیر هست. بنده اینجا نمی‌خوام این مطلب رو طرح کنم، خدای نکرده که تراوشات ذهنی و فکری بشر قدر و منزلتی نداره، بلکه برعکس می‌خوام به تصریح عرض کنم که فعالیت‌های فکری بشر، کارهای فکری بشر شایسته تقدیر هستند، چه در زمینه علوم تجربی باشه چه در زمینه الهیات. اما نباید غافل شد که به هر حال محصولات فکری بشر همگی مشمول قاعده خطاپذیری هستند. خطا میتونه همواره در آراء و دیدگاه‌های بشر رخنه کنه. هیچگاه نباید ما به محصولات فکری بشر جنبه تقدس و قداست بدیم. اندیشه های بشری، تفکرات بشری خواه از ناحیه فقیه باشه چه از ناحیه مجتهد شرعیات، چه از ناحیه متکلم باشه، چه از ناحیه یک عارف، اینها هیچ کدامشون مقدس نیستن. یعنی همگی اینها رو میشود زیر سوال برد و میشه اونها رو نقد کرد. این باورها، این دیدگاه‌ها، این آرا هیچ کدامشون اصل دین نباید تلقی بشن، اونها رو نباید با اصل و دین اصیل اشتباه گرفت. به هر حال متاسفانه در طول زمان به قدری اضافات بر دین پیامبر صورت گرفت که حقیقتاً اگر امروز دوباره پیامبر برگرده نمیتونه باور کنه که این دین همانیست که او 1400 سال پیش برای بشریت آورد. نظامی گنجوی یک سخنی داره خطاب به پیامبر اکرم که فکر میکنم گویای وضعیتی است که پس از رحلت پیامبر در جهان اسلام اتفاق افتاد. دین تو را در پی آرایشند، در پی آرایش و پیرایشند، بس که ببستند بر او برگ و ساز، گر تو بیایی نشناسیش باز. میگوید انقدر شاخ و برگ بر دین پیامبر افسودند و بر اون بستند که برای این دین برای خود پیامبر اکرم هم قابل شناسایی دیگه نیست. متاسفانه در جامعه شیعیان هم به تدریج یک کتابی قد برآورد که در نزد عامه دینداران ما عملا شد جایگزین قرآن کریم و اون کتاب دعا بود، مفاتیح الجنان. این کتابی هست که در نزد عامه شیعیان ما کتاب اصلی دینی تلقی میشه. این کتابی هست که اونها بیشتر میخونند و بیشتر با اون مأنوس هستند. اینجا بنده اصلا مبالغه و گزاف نمیگم که قرآن کریم حقیقتا در بین دینداران ما یک کتاب غریبی هست، مهجور هست. به این کتاب عزیز توجه چندانی نمیشه و اگر توجهی هم نسبت به اون صورت میگیره، اگر به این کتاب در نزد عوام دینی ما سری هم زده میشه، چیزی الا قرائت این کتاب برای ثواب اخروی نیست. بله، در نزد عامه دینداران ما قرآن استفاده هایی داره، مثل بستن قرآن به قنداق بچه ها، یا بر سر مسافر گرفتن، یا آیات و ان یکاد الذین او رو بر در و دیوار منزل آویزون کردن تا اساسیه اون منزل از گزند چشم بد در امان باشه. اما متاسفانه نه برای اینکه آیات این کتاب فهم بشن تا افکار و باورهای اهل اون منزل از گزند خرافات در امان بمانه، و این متاسفانه یک استحاله‌ای بود، یک وضعیت نابسامانی بود که پس از رحلت پیامبر اکرم به تدریج در بین مسلمانان پیدا شد. شریعتی دفاع می کرد از بازگشت به قرآن، و بازگشت به قرآن یعنی بازگردانیدن این کتاب عزیز، این کتاب شریف به متن دینداری مردم ماست، بازگردانیدن این کتاب از حاشیه به متن هست تا مردم ما با این کتاب انس پیدا کنند، تا این کتاب ارزش‌های اونها رو شکل بده، تا این کتاب باورهای اونها رو تعریف کنه. تا این کتاب رفتار اونها رو قوام ببخشه، تا این که مردم ما ارزش‌های خودشون، رفتار خودشون رو با این کتاب موزون کنن. شریعتی حقیقتاً به این روند خیلی خوشبین بود، یعنی روند بازگردانیدن قرآن از حاشیه به متن، و در جایی به صراحت گفت که اسلام فردا اسلام مفاتیح نیست، بلکه اسلام قرآن است. اجالتاً این دومین رکن مهم اصلاح دینی در نگاه شریعتی است، بازگشت به قرآن. و اما سومین رکن احیای عقلانیت و نگاه عقلانی به دین هست. عقلانیت یا به تعبیر انگلیسی rationality معانی متعددی داره. غالبا هر فیلسوفی، هر اندیشمند و متفکری یک تعریف خاصی از عقلانیت داره که حالا شرح و بسط کاملش اینجا محل بررسیش نیست. اما در نزد شریعتی عقلانیت دو استفاده مشخص داره. وقتی که شریعتی از نگاه عقلانی به دین و احیای عقلانیت سخن بمیاره در آثارش، دو جلوه مشخص این عقلانیت پیدا میکنه که مایلم اینجا توضیحی خدمت شما عزیزان عرض کنم. وجه اول یا استفاده اول عقلانیت یعنی فهم دین و عرضه دین در پرتو علوم زمانه هست. ببینید وقتی که ما سخن میگیم از خرد روز، خرد جدید یا مدرن ریزن، چیزی نیست الا دانش‌هایی مثل فیزیک و شیمی و کیهانشناسی و اقتصاد و جامعه شناسی و غیره. خرد جدید یکی از معانیش همین علوم و دانش‌های رایج در عصر حاضر هستند. شریعتی میگفت که ما باید اندیشه دینی خودمون، فهممون از دین رو با این دانش‌ها و علوم رایج در زمان خودمون هم آهنگ و همساز بکنیم. در کتاب انتظار مذهب اعتراض شریعتی میگوید در باب این همسازی فهم دینی با علوم رایج در این زمان، عقاید مذهبی نیز پا به پای تحول و تکامل اجتماع و فرهنگ و علوم حرکت میکنند و هرچه جامعه و علم پیشروی می کند، فهم و درک و تلقی مفاهیم دینی نیز پیش می روند. زیرا جنبه روایی و حکمی عقاید و احکام دینی همیشه ثابت است و بنابراین در این جنبه هاست که می تواند تحول و تکامل یابد. به عبارت دیگه، دانش‌ها و معارف غیر دینی مثل کیهانشناسی و فیزیک و جامعه شناسی هیچگاه از تغییر، از تحول باز نمی‌ایسته. اونها همیشه در حال تغییرن، همیشه در حال پیشروی هستن. نکته کلیدی اینجاست که فهم ما از دین، معارف دینی ما هم باید خودشون رو با سطح دانش‌های جدید هماهنگ کنن، خودشون رو با اونها موزون کنن. و اگر چنین نکردیم، سرنوشت دین و اندیشه دینی همین حالت احتضاری است که ما در جامعه خودمون شاهدش هستیم. شریعتی همونطور که در ابتدای برنامه عرض کردم، در مقطع دکترا جامعه شناسی و تاریخ خوانده بود، علوم جدید در این زمانه، و از همین منظر جامعه شناسی و تاریخ بود که به اسلام و تشیع نظر می کرد و اونها رو می فهمید. از این منظر جامعه شناسی و تاریخ وقتی که شریعتی به اسلام نظر می کرد به یک نتایج جدیدی رسید و وقتی که اون نتایج رو با جامعه خودش در میان گذاشت بر جوانان زمان خودش عرضه کرد دین جذابیت شگرفی برای اونها پیدا کرد و همین بود سر این که جوانان ما و تحصیل کرده های ما در اون دوران فراوان به آراء و آثار مرحوم شریعتی اقبال نشون می دادن. لذا این اولین معنای عقلانیت در نگاه شریعتی بود، یعنی فهم دین در پرتو دانش‌های جدید. و اما دومین استفاده‌ای که عقلانیت در آثار شریعتی داره و به اون اشاره می‌کنه شریعتی، دمیدن روح پرسشگری، دمیدن روح نقادی در جامعه دینی هست. واقعیت این هست که متأسفانه در جامعه ما روح تقلید و روح تعبد حاکم هست. مردم ما خیلی اهل سوال کردن نیستن، چرا که اینطور به غلط به اونها تعلیم داده شده که گویی سوال کردن، پرسیدن یعنی زیر سوال بردن. یعنی اگر شما از یک فردی در یک مجلس دینی از یک کسی سوال بکنید درباره حرف‌هایی که او زده، پنداری که شخصیت اون فرد رو زیر سوال بردید. این متاسفانه در جامعه به خصوص دینی ما جا افتاده. وقتی که ما برای پرسشگری، برای سوال کردن منزلتی قائل نباشیم، اون وقت هست که دینداری ما چندان بویی از آگاهی نخواهد برد و بعد دینداری ما میشه یک امر تقلیدی و توتیوار، اونطور که متاسفانه امروز فراوان شاهدش هستیم. شریعتی با حاکمیت روح تعبد و تقلید به شدت مخالفت میکرد، همونطور که آثارش به خوبی و به وضوح گواهی میدن. شریعتی به عنوان پادزهر تقلید و روحیه تعبد پرسشگری رو پیشنهاد میکرد، عصیان علیه تقلید رو توصیه میکرد و میگفت که یکی از کارهای مهم روشنفکران در عصر حاضر این هست که مردم ما رو ترغیب به عصیان علیه تقلید بکنن، اونها رو ترغیب بکنن به نقد کردن، به پرسشگری کردن. مرحوم شریعتی یک قطعه شعری داره که مایلم اینجا برای شما عزیزان بخونم که در اون علاقه وافری که او به پرسشگری داشت کاملا عیان و آشکار هست. قطعه شعر بسیار زیبایی هم هست که حتی میشه او رو وصیت شریعتی هم قلمداد کرد برای شاگردان و فرزندان فکری خودش. نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد، نمیخواهم بدانم کوزگر از خاک اندامم چه خواهد ساخت، ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد، گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش و او یک ریز و پی در پی دم خیش را بر گلویم سخت بفشارد و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد، بدین سان بشکند در من سکوت مرگ بارم را. این آرزوی شریعتی بود که پس از مرگش کوزگر از خاک گلوی او یک سوتکی بسازه که بیفته دست یک کودک گستاخی که شهامت پرسیدن داره، شهامت سوال کردن داره و با این پرسشگری خودش برای جامعه اطراف خودش ایجاد آگاهی بکنه، ایجاد شعور بکنه. متاسفانه تقلید و تعبد یک افیونی هست که جامعه ما رو معتاد کرده و همین اعتیاد باعث ابتذال دینی رایج در بین ما و مردم ما شده. برای از بین بردن اعتیاد به این افیون، شریعتی دمیدن روح پرسشگری، دمیدن روح نقادی رو پیشنهاد میکرد به روشنفکران ما. اجالتا این معنای عقلانیت و عقلانی کردن در نگاه شریعتی است که رکن سوم رفرمیزم دینی او هم محسوب میشه. و اما رکن چهارم رفرمیزم دینی، دفاع از آزادی تفسیر، دفاع از آزادی تفسیر. بدون کمترین تردیدی یکی از برجسته ترین ویژگی های پروتستانتیزم دینی در نگاه شریعتی مخالفت کردن با متولیگری دینی است، اعتراض کردن به متولیگری دینی. در لغت متولی یعنی سرپرست، درست همونطور که یک کسی که سرپرستی از اموال موقوفه میکنه به اون فرد میگوین متولی اموال. متاسفانه در تمام ادیان، و به تأکید میخوام عرض کنم که این استثناء بردار هم نیست، در تمام ادیان در دوران اولیه پیامبری ظهور میکنه، منجی ظهور میکنه، با خودش یک دین میاره، کتابی میاره، پیامی برای مردم میاره. و اما وقتی که اون پیامبر، اون مصلح و منجی از جامعه و از مردم خودش جدا میشه، میمیره، بعد از اون به تدریج یک کسانی قد علم میکنند که برای خودشون یک منزلت ویژه‌ای قائل میشن، برای خودشون یک رسالت ویژه‌ای قائل میشن و اون رسالت سرپرستی از دین و دینداران هست. در حالی که حقیقتاً اصلا معلوم نیست که اونها از کجا چنین حکمی رو برای سرپرستی از دین و دینداران گرفتن، چه کسی چنین اختیاری رو به اونها داده. از قضا در نهضت پروتستان در عالم مسیحیت در قرن 16 میلادی اعتراض اصلی مارتین لوتر به همین متولیگری پاپ بود، به همین متولیگری دستگاه روحانیت مسیحی بود که خودشون رو سرپرستان دین مسیح و مسیحیان می دانستن. پاپ خودش رو مساوی با مسیحیت قلمداد می کرد، خودش رو مرجع نهایی می دانست، گویی که هرچه که پاپ می گوید یعنی مسیحیت. اوست که فقط انحصاراً حق داره بگه که مسیحیت چیست، چه باورهایی مسیحیت داره، احکامش چی هستند. نهضت پروتستان در حقیقت یک اعتراضی بود به این متولیگری پاپ و دستگاه روحانیت مسیح. پروتستان ها در اون دوران امتناع می‌ورزیدن، سر باز می‌زدن از پذیرش پاپ به عنوان سرپرست دین و دینداران. شریعتی در آثارش بارها تأکید میکنه که در قرآن کریم و در سنت پیامبر اکرم ما اصلاً بر نمیخوریم به هیچ گفته‌ای، به هیچ سندی که پیشبینی کرده باشه کسانی بعد از پیامبر سرپرستان اسلام خواهند شد، کسانی متولیان رسمی دین خواهند شد. در هیچ کجای قرآن کریم و سخنان پیامبر چنین مقامی و چنین رولی پیشبینی نشده. پیشبینی نشده که کسانی متولیان رسمی دین بشن که بعد اونها بگن اسلام چیست، اونها بگن مسلمان کیست یا مرتد کیست. ما چنین مقامی و چنین رولی رو در قرآن کریم و سنت پیامبر اصلا نمی بینیم که پیش بینی شده باشه. لذا اسلام نه متولی داره، نه مفسر رسمی داره و هیچ تفسیری از اسلام، هیچ درکی و قرائتی از اسلام قرائت رسمی نیست. لذا شریعتی دفاع می کرد از آزادی عموم مردم در تفسیر دین. بله البته تفسیر دین باید ضابطه مند باشه، نیاز به تبحر داره، نیاز به کفایت و دانش داره، اما این به این معنا نیست که یک کسانی پیدا بشن و تفسیر دین رو فقط در صلاحیت جمع خودشون بدونن. سرمایه اسلام یک کتاب هست، قرآن کریم، و این کتاب هدیه خداوند هست برای همه انسان ها. به تصریح قرآن کریم این کتاب مخاطبش ناس هست، یعنی مردم. همه انسان ها یکسان حق دارن به این کتاب رجوع کنند، اون رو مطالعه کنند و درک و تفسیر خودشون رو از این کتاب داشته باشن و ارزش‌ها و رفتار خودشون رو با اون چه که از این کتاب میفهمن و تشخیص میدن هماهنگ کنن. اجالتاً این چهارمین رکن رفرمیزم دینی در نگاه شریعتی هست، یعنی دفاع از آزادی تفسیر دین، دفاع از حق عامه مردم در تفسیر شریعت و تفسیر دین. و اما باز میخوام اینجا در پرانتز عرض کنم به خاطر اینکه سوء تفاهمی پیش نیاد، مراد شریعتی این نیست که تفسیر دین ضابطه مند نباید باشه، نیاز به دانش و صلاحیت نداره، اما این دانش و صلاحیت مال یک افراد خاصی نیست. و اما پنجمین رکن رکین رفرمیزم دینی، رها ساختن دین از ملاحظات قدرت، خارج کردن دین از ملاحظات قدرت. شریعتی به صرافت دریافته بود که یکی از موانع اصلی از رشد ماندگی فکر دینی در جهان اسلام پیوند خوردن اسلام هست به قدرت، گره خوردن دین هست به قدرت، هم قدرت سیاسی و هم قدرت اقتصادی. و به خاطر همین گره خوردن هست که متاسفانه دین تدریجاً در جامعه اسلامی در طول تاریخ شد یک ابزاری برای توجیه منافع صاحبان قدرت، وسیله‌ای شد برای تحکیم منافع ارباب قدرت سیاسی، مالی و اقتصادی. شریعتی صریحاً در آثارش میگوید که وقتی متولیان دین با حجره بازاریان و با کاخ سلطان وارد معامله میشن، وارد مراوده و داد و ستد میشند، در نهایت اونها دین رو به بازار و حکومت خواهند فروخت. و بعدن پیام معنوی دین، پیام آزادی بخش دین مسخ خواهد شد. در کتاب ارزشمند خودش تشیع علوی و تشیع صفوی، مرحوم شریعتی بررسی کرده استحاله تشیع رو، چگونه تشیع استحاله پیدا کرد، چطور تشیعی که در ابتدا با خلافت اموی و عباسی به جدال می پرداخت، تشیعی که حریت و آزادگی داشت، تشیعی که منتقد حکومت بود و معترض بود، به ناگهان در دوران صفویه یک چرخش 180 درجه‌ای کرد. و ما می‌بینیم که عالمان و فقیهان شیعه که قبلاً از همنشینی با خلفا سر باز می‌زدند و حتی خلفای اموی و عباسی رو به درستی ظلمه مینامیدند، ناگهان در دوران صفویه میشن پاره ای از حاکمیت، پشت پرده در قدرت نفوذ پیدا میکنن و اونها هم بخشی از هیئت حاکمه میشن. و در بعد اقتصادی هم میبینیم که این فقیهان و عالمان شیعی به تدریج با قدرت مسلط اقتصاد، یعنی بازار و بازاریان، گره می‌خورند. بازار به اونها وجوهات داد و اونها هم دین رو تفسیر بازاری پسند کردند و متاسفانه در نهایت تشیع هم به همون راهی رفت که رقیبش یعنی تسنن 1000 سال قبل از او رفته بود، یعنی زانو زدن در محضر قدرت، کمر خدمت بستن به ارباب قدرت. این راهی که تسنن، عالمان سنی، فقیهان سنی مذهب 1000 سال قبل پیموده بودند، متاسفانه در دوران صفویه کاری بود که عالمان و فقیهان شیعی کردند. اما پیوند مذهب با قدرت، هرچند که قدرت روحانیون رو گسترش داد، اما متاسفانه حریت و آزادگی رو از اونها گرفت. شریعتی و همه اصلاح طلبان دینی از خارج کردن قدرت، از خارج کردن دین از ملاحظات قدرت دفاع می‌کنند، تا اینکه دین در خدمت رشد معنوی مردم باشه، تا دین در خدمت تعالی اخلاقی مردم باشه، نه در خدمت تحکیم منافع سیاسی و مالی یک بخشی از خواص. وقت برنامه رو به اتمام هست، مایلم با این سوال نهایی و یک پاسخ مختصری برنامه رو خاتمه بدم. حاملان پروژه اصلاح دینی چه کسانی هستند؟ رفرمیزم دینی بر دوش چه کسانی حمل میشه؟ پاسخ شریعتی بسیار روشن هست: روشنفکران مسلمان. روشنفکران مسلمان اندیشمندانی هستند که ذهن بازی دارند، روشنبین و روشنضمیر هستند، با متون اصیل دینی آشنایی دارند و همونطور با دانشها و علوم روز، و از طرف دیگه کسانی هستند که با قدرت مالی و سیاسی معامله و داد و ستد ندارن. به خاطر همین هم هست که اینها ملاحظه کار و محافظه کار نیستند. میتونن اعتراض بکنن، میتونن معترض باشن. این گونه روشن فکران هستند که میتوانن پروتستان باشند، یعنی معترض. شریعتی کار اصلی این روشن فکران مسلمان رو این گونه معرفی میکنه. میگوید که همه روشن فکران کشورهای اسلامی باید یک جنگ آزادی بخش را برای خود اسلام آغاز کنند که اسلام آزاد بشود، خود اسلام نجات پیدا کند، نه اینکه مسلمان ها نجات پیدا کنند. اگر مسلمان ها نجات پیدا کنند و اسلام زندانی باشد، مسلمانان باز دو مرتبه می افتند در داخل زندان ارتجاع. بنابراین بزرگترین راه نجات مسلمان ها و مردم و انسان ها و توده ها نجات دادن خود اسلام است از زندان یک گروه کاملا مشخصی که آگاه یا ناآگاه به قدرت زمان و طبقه حاکمه و به هر حال پول وابسته اند. تا وقتی که دین از پول تغذیه می کند، مسلماً خادم پول است، خادم مردم نیست و مردم را به صورت رعیت دین نگاه می دارد، نه نجات یافته دین. به برکت همت و غیرت دلیران هوشمند و بیداری همچون دکتر علی شریعتی، رفرمیزم دینی دیگه یک شعار نیست. پروتستانتیزم اسلامی و شیعی دیگه امروز یک شعار نیست، بلکه یک پروژه‌ای هست در حال اجرا و البته یک پروژه ناتمام، یک پروژه‌ای که هنوز به نقطه نهایی خودش نرسیده. مرحوم اقبال لاهوری شعری داره که فکر میکنم منطبق هست با دکتر شریعتی. ای بسا شاعر که بعد از مرگ زاد، چشم خود را بربست و چشم ما گشاد. سالها پیش دکتر شریعتی در چنین روزهایی چشم از جهان فرو بست، اما چشمان بسیار زیادی رو گشود، خیلی کسان رو بیدار کرد. از همینجا درود میفرستیم به روح پرفتوح اون معلم بزرگ. روحش شاد، نامش جاوید و راهش پر رهرو باد. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاری میکنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.